میشنوین در حالی که به ساعت 13:30 رسیدیم. در این لحظه همکارانم برنامه با نام خوشه چین رو برای شما تدارک دیدند که دعوت میکنم به عنوان آخرین برنامه نوبت نخست کاری رادیو اقتصاد شنونده اون باشید.
چین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، بسیار خوشحالیم که امروز هم در قالب برنامه خوشه چین میتونیم در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. روزتون بخیر و لحظه هاتون قرین موفقیت. خوشه چین تنها برنامه تخصصی حوزه کشاورزی رادیو اقتصاد که تلاش میکنه موضوعات جدیدی در بخش کشاورزی رو مورد بررسی قرار بده و قدمی هرچند کوتاه در توسعه کشاورزی کشورمون برداره. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما بهره برداران و علاقمندان بخش کشاورزی کشور قرار بگیره. برای ارتباط با این برنامه میتونید به 30036 پیامک ارسال کنید. هوشمندسازی کشاورزی از جمله موضوعاتی هست که وزارت جهاد کشاورزی به دنبال اجرای اون هست و با خبر شدیم سندی هم درباره این موضوع در این وزارتخانه در حال تدوین هست که برای اطلاع از شرایط تدوین این سند و اهداف تدوین آن دعوت کردیم از آقای دکتر علیرضا عطری، مسئول تدوین سند هوشمندسازی کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، تا از اطلاعاتشون بهره‌مند بشیم و این مهم رو در حضور شما عزیزان و شنوندگان بیشتر بهش بپردازیم. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای دکتر علیرضا عطری.
با سلام خدمت جناب علی و همکاران محترمتون.
زنده باشید. خیلی خوش اومدید مجددا به برنامه خوشه چین رادیو اقتصاد.
متشکرم، خیلی ممنون.
زنده باشید. آقای دکتر، سند اجرایی هوشمندسازی بخش کشاورزی خیلی اسم پرمسمایی هست، کار با اهمیتی هم است. خب ابتدا بفرمایید که اصلا این سند رو کی تدوین کرده و راجع به کلیاتش هم صحبتی برای ما داشته باشید.
ممنون میشم. خدمتتون عرض کنم که سند هوشمندسازی که شما فرمودید در حقیقت سند برنامه اقدام مشترکی هستش از دو وزارتخونه، جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، که در حقیقت در دوم مرداد ماه 1397 توسط وزرای جهاد کشاورزی و ارتباطات ابلاغ شد به زیر مجموعه خودشون و به عنوان سند مشترک و الزام آوری برای دو وزارتخونه تعریف شد.
یعنی با دو امضا، امضای دو تا وزیر به واحدهای تحت پوشش خودشون ابلاغ شد.
دقیقاً همین.
خب متولی تنظیمش کی بود؟
ببینیم، با توجه به اینکه قرار بود که این سند رو در حقیقت وزارت جهاد کشاورزی تعریف بکنه، با توجه به نوع کارش که در حقیقت در حوزه کشاورزی هست، به سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به نوعی سپرده شدش که طی حکمی توسط رئیس وقت سازمان تحقیقات به بنده ابلاغ شد و در حقیقت مجموعی از 3 کارگروه مختلف متشکل از 30 عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات
درست.
و بخش‌های خصوصی دولتی و غیر دولتی این سند تهیه و به نوعی به مجموعه به اصطلاح وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات ابلاغ شد.
یعنی در واقع یک تیمی که همه بازیگران اصلی در تهیهش نقش داشتن.
دقیقا.
درسته.
از بخش‌های مختلف.
بله. خب پس شرایط لازم رو برای تفاهم دو تا وزارتخونه فراهم کرد و با امضای دو تا وزیر ابلاغ شد برای اجرا. خب مستند قانونی این کار چی است؟ چه ضرورتی وجود داشت که همچین به اصطلاح سندی تهیه بشه؟
این پیشنهاد توسط وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزیر جهاد کشاورزی وقت در حقیقت ارائه شد. خوب. دلیلش هم این هستش که در سند برنامه ششم ما بخشی رو تحت عنوان توسعه اینترنت اشیا داشتیم.
درست.
و به نوعی توسعه اینترنت اشیا به معنی هوشمندسازی خواهد بود در هر حوزه، من جمله در حوزه کشاورزی. و ارائه پیشنهادی که از طرف وزیر محترم ارتباطات انجام شد یه فرصت خیلی خوبی رو برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرد که با نگاه وسیع‌تر و البته تخصصی‌تر بتونه این حوزه رو گسترشش بده و به نوعی بتونه توسعه بده.
درسته. خب خیلی متشکرم آقای دکتر. یه فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. خدمت شما خوبان عرض میکنم که در مورد سند اجرایی هوشمندسازی بخش کشاورزی صحبت میکنیم. دعوت کردیم و در خدمت آقای دکتر علیرضا عطری عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین تدوین کننده این سند، یعنی سند اجرایی هوشمندسازی بخش کشاورزی هستیم. آقای دکتر، الان وضعیت تدوین در چه مرحله ای هست؟ کجای کاریم؟ تموم شده؟ که ابلاغ شده؟
خیر، ببینین از سال به اصطلاح 97 که این سند امضا شد به امضای وزرای محترم جهاد کشاورزی و ارتباطات،
خب
بعد از اون ستادی در مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تحت عنوان ستاد هماهنگی یک پارچه سازی اطلاعات و هوشمندسازی تشکیل شد که قرار شد که از سال 97 کلیه کارهای مربوط به این سند رو در حقیقت از طریق سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی انجام بشه که تا الانم البته یه سری دستاوردهای داره که الان اگه لازم باشه در بخش بعدی خدمتتون توضیح
میدم. آقای دکتر، چه چیزهایی در سند آورده شده که باید عملیاتی بشه؟ در واقع میخوام به نوعی هدف گذاری هایی هم که صورت گرفته رو بشه اشاره داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از سوالی که فرمودید، چون خیلی سوال مهمی هست. واقعیت این هستش که در این سند 6 برنامه کلان دیده شده.
خوب.
که اگر اجازه بدین من عنوان حداقل این عناوین رو خدمتتون عرض بکنم، چون بسیار بسیار مهم هست و فکر میکنم که بسیار تاثیرگذار خواهد بود برای سوالات بعدی شما و بحثایی که در آینده خواهیم داشت. خب برنامه اول رو ما در ارتباط با تامین زیرساخت مورد نیاز برای بخش کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی در نظر گرفتیم که در حقیقت جزء اولویت‌های اولیه ما هست، همونجوری که قبلا عرض کردم خدمتتون. بالاخره هر بخش هوشمندی نیاز به زیرساخت‌هایی داره، من جمله کشاورزی هوشمند نیاز به زیرساخت‌های خاص خودش، اهم از شبکه و بخش‌های سخت افزاری و نرم افزاری خاص رو داره که این بخش رو ما به عنوان اولویت اولیه در نظر گرفتیم. ابتدا من عرض بکنم که برنامه‌های ما پروژه‌های مختلفی رو داره که هر کدوم از پروژه‌های ما زیر پروژه‌های مخصوص به خودش رو داره.
بله،
ما در ارتباط با برنامه اول حدود 6 پروژه کلان رو در نظر گرفتیم که زیر مجموعه هر کدوم از اینها زیر پروژه های خاص خودش رو اومدیم تعریف کردیم. برنامه دوم استفاده از فناوری‌های فضایی و سنجش از دور هست که باز توی این بخش هم اگر لازم باشه البته توضیح خواهم داد، 8 پروژه مختلف رو در نظر گرفتیم. برنامه سوم افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع پایه با استفاده از اینترنت اشیا هست.
بله،
که در این بخش علارغم این که 5 پروژه مهم رو در حوزه‌های مختلف کشاورزی در نظر گرفتیم، اما در حال حاضر در حوزه‌های غیر از حوزه‌های تعریف شده ما ورود کردیم و این رو تقریبا میتونم بگم که جزو بخش‌هایی هستش که خیلی خوب تا الان جلو رفته. بخش چهارم برنامه کلان ما در ارتباط با توسعه و بهبود فضای کسب و کار و بازار مبتنی بر فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی هست که از 2 پروژه خاص خودش در حوزه‌های مختلف که خدمتتون عرض کردم تشکیل شده. برنامه پنجم توسعه آموزش و ترویج و توانمندسازی هستش که شامل 3 پروژه مختلف هست. و نهایتاً برنامه ششم توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی هست که به نظر من بسیار مهمم هست و روی این بخش هم در ارتباط با تدوین سند خیلی کار شد، چون اعتقاد داشتیم اگر بسترهای حاکمیتی و در حقیقت قوانین مرتبطه با این کار خصوصا در فضای کسب و کار ایجاد نشه و تسهیل ایجاد نشه، احتمال اینکه پروژه نتونه به راهکار اصلی خودش برسه زیاد هست. رضا تو این بخش 4 پروژه رو اومدیم تعریف کردیم که در ارتباط با زیر پروژه هر کدوم از این بخشایی که خدمتون عرض کردم با دقت ویژه‌ای کار شد که بتونیم انشالله در آینده این رو اجرایی تر کنیم.
درسته آقای دکتر، فقط همین 2 وزارتخونه دستن در کار اجرای برنامه هستن؟
بله بله.
خب بخش بیرونی دیگه ای نداریم، دستگاه دیگه ای که
خیر.
خب اجرای این به اصطلاح تعهدات میخوام ببینم که الزاماتش به چه صورته.
اولا نش عرض کردم خدمتون که این سند با توجه به اینکه بین 2 وزارتخونه امضا شده، 2 وزارتخونه ملزم به انجام این کار هستن، چون قرار هستش که خروجی های پروژه های مختلف رو در بازه های زمانی 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله و ماکزیموم 4 ساله در ارتباط با بعضی از پروژه ها و زیر پروژه ها داشته باشیم. این حالا جزء الزاماتی هستش که در ارتباط با وزارتخونه است. یه بحث دیگه هم این هستش که در سند برنامه ششم در ارتباط با استفاده از اینترنت اشیا، خب تو این حوزه یه سری اولویت های تعریف شده. از طرفی شورای ملی فضای مجازی هم تو این بخش ورود کرده و این رو جزو الزامات گذاشته که حتما اینترنت اشیا بتونه در حوزه‌های مختلف من جمله در حوزه کشاورزی هم در حقیقت به نوعی توسعه پیدا بکنه. از این نظر الزام آور هست، یعنی ما باید پاسخگو باشیم به دستگاه‌های به اصطلاح نظارتی و ما حداقل تو بخش جاده کشاورزی اومدیم در ارتباط با این حوزه کار مختلفی رو که لازم بوده رو انجام دادیم که حالا در بخش بعد توضیح خواهم داد.
درسته. خب خوبه، اتفاقا به جای خوبی هم رسیدیم آقای دکتر. بخوام که یه فاصله کوتاهی دیگه بگیریم و برگردیم و در خدمت شما و عزیزان شنونده باشیم. دوستان خوبم، در خدمت آقای دکتر علیرضا عطری، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی و همچنین مسئول تنظیم سند اجرایی هوشمندسازی بخش کشاورزی هستیم و صحبت میکنیم در همین ارتباط. آقای دکتر، من بحث الزامات رو مطرح کردم، میخوام که حالا با توجه به اینکه شما فرمودید که پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی و دستگاه بالادستی یکی از مواردی است که الزام آور شده برای ما، میخوام که اون 6 تا برنامه رو که شما اشاره کردید یه مرور سریع داشته باشیم. ببینیم مثلا در سال 98 آیا اون زیرساختایی که برای هوشمندسازی به اصطلاح لازم هست و قطعا این قسمتش از برنامه تحت به اصطلاح مدیریت خود وزارت ارتباطات باید صورت بگیره، در سال 98 خروجی کار چی بود؟ آیا تونسته به اهداف برنامه ششم توسعه دست پیدا بکنیم یا نه، یا در چه وضعیت دیگه هستیم؟
من خیلی تشکر میکنم از اینکه این سوال رو فرمودید. ما حقیقتش این هستش که با توجه به توضیحاتی که خدمتتون دادم در ارتباط با الزام آور بودن تک تک بندهای این سند، تقریبا از سال 98 که به اصطلاح از شروع سال 98 و حتی از اواخر سال 97 ارتباطمون با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خیلی خیلی کمرنگ شد. یعنی علارغم ارتباطات بسیار پررنگی که در ابتدای تهیه سند در سال 96 ما داشتیم که تا سال 97 طول کشید در حقیقت تهیه این سند طبق توضیحاتی که قبلا خدمتتون عرض کردم و بسیار همکاری صمیمانه و خوبی داشتیم، از اواخر سال 97 متاسفانه ما ارتباطاتمون بسیار ضعیف شد و با در حقیقت مجری مربوط به این بخش در وزارت ارتباطات که سازمان فناوری ارتباطات هست تقریبا ارتباطمون قطع شد.
چرا کسی عوض شد مسئولی؟
ظاهراً یه تغییر تبدیلات انجام شده بود، البته من زیاد در جریانش نیستم، اما ظاهراً یه تغییراتی شده بود، اما ما ارتباطاتمون به قدری ضعیف شد که حتی در بعضی از بخش‌ها حتی جواب نامه‌هامون هم که به صورت رسمی از طرف وزارتخونه ارسال می‌شد پاسخ داده نمی‌شد.
الان فکر می‌کنم جای خیلی خوبی هست که این موضوع رو شما از طریق این رسانه مطرح کردید. ما ضمن اینکه این رو قائل هستیم برای به اصطلاح مسئولین و دستاندرکار مرتبط با این موضوع در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پاسخشون رو در وقت مختصی در همین برنامه پخش خواهیم کرد. امیدوارم که این همکاری دوباره شکل بگیره، به اصطلاح ارتباطات برقرار بشه و بتونیم اهداف برنامه رو به پیش ببریم، به خصوص اینکه در قالب برنامه ششم توسعه ما موظف شدیم به انجام چنین کاری. خب آقای دکتر، برای بخش دوم برنامه سنجش از راه دور، اون رو در چه وضعیتی هستیم؟
ما خوشبختانه در ارتباط با این بخش که شما فرمودید خیلی خوب اومدیم جلو. یعنی بخش مربوط به فناوری‌های فضایی که بحث سنجش از دور هم هست، یک کمیته کاملا مجزایی تحت عنوان کمیته یکپارچه‌سازی اطلاعات متشکل از 4 در حقیقت زیر گروه اونجا تشکیل شدش که برای خودش توی اون بخش دبیر کمیته مجزایی دارن که توی این حوزه در حقیقت در حال فعالیت هستن. اتفاقا فکر میکنم که تا پایان سال 98 ما بتونیم ورژن اول فعالیت های که در این خصوص هست رو ارائه بدیم. یعنی به عبارتی میخوام این رو اعلام بکنم که حداقل سال 98 در حوزه مربوط به فناوری فضایی و سنجش از دور یه دستاورد خیلی خوبی ما در راستای پروژه خواهیم داشت.
درسته. آقای دکتر، میخوام راجع به بحث افزایش بهره‌وری که قرار بود به ازای اجرای این همکاری محقق بشه یه سوالی هم بپرسم. ببینید، هنوز توقع و انتظارات ما در تأمین زیرساخت‌ها محقق نشده، به دلیل اینکه ارتباطات شما حالا به هر دلیلی ضعیف شده که انشالله دوستان بتونن به اصطلاح دوباره این ارتباط رو برقرار بکنن. وقتی که همچین مسئله اتفاق نیفتاده، ما برنامه مثلا سنجش از راه دور رو به چه صورت میخواییم متوقع باشیم که اتفاق بیفته یا برنامه افزایش بهره‌وری محقق بشه؟ راه دیگه وجود داره که اثرات منفی که قبلا اتفاق افتاده باشه با یک چیز جبرانی بتونیم کنارش بذاریم و در زمان مقرر اهداف مورد نظر محقق بشه؟
ببینید، توی توضیحاتی هم که در این خصوص فرمودید کار خیلی سخت میشه، یعنی زمانی که زیرساخت‌ها آماده نباشه طبیعتاً در بعضی از حوزه‌ها شاید اصلا غیر ممکن بشه و در بعضی از حوزه‌ها کاملا سخت خواهد بود. اما این به این مفهوم نیستش که کار نمیتونه انجام بشه و باید متوقف بشه. خیر، کار میتونه انجام بشه اما به سختی.
درسته.
اطلاعات باید جمع‌آوری بشه، در قالب شبکه‌های مختلف باید توزیع بشه. خب باید در جایی که در سطح مزرعه هست یا در سطح فرض بفرمایید باغ هست، باید حتما شبکه‌های وجود داشته باشند که ما بتوانیم این ارتباط رو تا ستاد و یا تا مراکز تصمیم گیری برسونیم. خب طبیعتا خیلی سخته، در بعضی جا وجود نداره، اما از طریق تکنولوژی‌های مختلفی که وجود داره و کار رو همونجور که عرض کردم سخت‌تر می‌کنه، تا یک حدودی، نه همش، تا یک حدودی قابل انجام هست و ما توی این مجموعه سعی کردیم حداقل کار رو ببریم جلو تا انشالله اگر در آینده زمینه همکاری ها قوی تر شد و پررنگ تر شد، حداقل در خصوص نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به هر حوزه کار رو انجام داده باشیم و فقط ارتباطاتش مونده باشه، که اگر ارتباطات هماهنگ شد بتونیم این کار سریع تر بره جلو.
بذر در دل خاک جان می دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
آقای دکتر، یکی از مهمترین نکات در کشور که توقع داریم اتفاق بیفته بهبود فضای کسب و کار هست. برای اینکه فضای کسب و کار بهبود پیدا بکنه، باید اون زیرساخت‌هایی هم که صحبت کردیم اتفاق بیفته، چون بر مبنای فضای مجازی میخواد این داستان شکل بگیره. راجع به اون هم نظرتون رو بشنوم، شاید هم نظر بودیم
در ارتباط با فضای کسب و کار.
که چه تأثیری روی این مسئله میتونه داشته باشه به صورت مثبت یا منفی؟
خب در ارتباط با زیرساختاش، خب ما با هم نظر هستیم طبیعتا. خب هر وقت که زیرساخت هر موضوعی مشکل داشته باشه، رسیدن به اهداف مرتبط با اون موضوع خیلی سخت خواهد شد. لذا از این نظر با هم دیگه هم نظر هستیم. اما ما حداقل توی مجموعه خودمون یه کار خیلی خوبی رو که اومدیم شروع کردیم در ارتباط با تسهیل فضای کسب و کار، این بودش که از صندوق‌های در حقیقت توسعه بخش تحقیقات کشاورزی استفاده کردیم که اینها زیر مجموعه معاونت علمی و فنی در حقیقت ریاست جمهوری هستند و بسیار بسیار کارساز بودن و کمک کردن به ما در این که بتونیم از در حقیقت شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی که تو این حوزه اومدن کار کردن.
درست.
و فعالیت کردن و تجربه داشتن، بیم به اینا کمک بکنیم و فضای کسب و کاری که خدمتتون گفتم رو فراهم بکنیم.
خب یه نکته آقای دکتر، ببینید این طرح رو قرار هست که توسط دو تا وزارتخونه اجرا بشه، درسته؟
درسته.
طبیعتاً بحث بودجه و تامین اعتبارات لازم برای انجام کار که پیش میاد، احتمالاً هر طرف یه قسمتی از هزینه‌های لازم رو تقبل میکنن، درسته؟ درست. حالا نمیدونم که این اتفاق افتاده یا نیفتاده، ولی شما الان یک بحث دیگه رو هم مطرح کردید و اینکه قسمتی از هزینه از طریق صندوق‌های توسعه تأمین میشه. این ستا به چه صورت کنار هم قرار میگیره؟ این رو هم یه شفاف سازی بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینین تا الان که داره به اصطلاح پروژه انجام میشه، ما سعی کردیم که از بودجه های دولتی خیلی کم استفاده بشه. یعنی تا جایی که امکان پذیر هست ما بیایم از در حقیقت بودجه صندوق ها استفاده بکنیم. دلیلش هم این هستش که بیشتر قصدمون این هستش که فضا رو به طرف خصوصی سازی ببریم تا اینکه بخوایم کار رو دولتی بکنیم.
خب روی کرده درستی هست.
آره. اما از طرف وزارت ارتباطات تا الان هیچ سرمایه گذاری انجام نشده، اما وزارت جهاد کشاورزی در یک بخش به اصطلاح مربوط به یک پارچه سازی اطلاعات در ارتباط با در حقیقت به نوعی تجهیز و تهیه مرکز داده اومده تو این بخشا کلی داره در حقیقت هزینه کرده و قرار هست هزینه هاش هم ادامه بده. لذا من چون بحث هزینه شد لازم هستش که از مجموعه و دستاندرکاران وزارت جهاد کشاورزی و خصوصا سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که خیلی کمک کردن در ارتباط با شکلگیری هسته اولیه بخش فیزیکال و زیرساخت مربوط به کار تشکر بکنم.
درسته. الان حدوداً چقدر از به اصطلاح اعتبارات مورد نیاز احصا شده؟ میشه همچین حرفی رو زد؟
نمیشه الان دقیق گفت حقیقتش. نمیشه چون خیلی پروژه گسترده هست. مگر اینکه به صورت خرد بیایم صحبت بکنیم. مثلا در ارتباط با بحث زیرساختی که یک بخش تقریباً حاکمیتی هست، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کشاورزی اومده خب همه کار رو به نوعی در حقیقت اومده متقبل شده و تا الان کلی هم هزینه کرده، اما هر چقدر هزینه کرده حداقل 3-4 برابر اون چیزی که تا الان انجام شده لازم هستش که این کار رو ادامه بده و خب این یه مسئولیت سنگینی هست برای وزارت جهاد کشاورزی با توجه به شرایط خاصی که الان کشور ما داره.
آیا دکتر، آیا محدودیت اعتبار به جای رسیده که مانع حرکت رو به جلوی پروژه بشه؟
خیر.
این خبر خوبی هست.
اصلا.
درسته. خبر خوبی هست و امیدوارم که ما بتونیم به زودی پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو هم در این زمینه داشته باشیم. آقای دکتر عطری، از حضور شما هم در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد تشکر میکنم.
متشکرم.
از طرف خودم و دوستانم امیدوارم همیشه موفق و مؤید باشید و بتونیم در آینده زود خبرهای به اصطلاح خوب دیگه ای رو هم از شما بشنویم و اینکه حاصل این زحمات و تلاش ها که با همکاری وزارتخانه‌های مختلف به خصوص اینجا جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علم فناوری ریاست جمهوری است، البته بخش صندوق ها، خبرهای خوبی رو بشنویم با همکاری های انجام شده. ازتون تشکر مجدد میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. بنده از شما و کلیه همکارانتون در حقیقت تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار مجموعه ما قرار داد که بتونیم تا یک حدودی در ارتباط با فضای هوشمندسازی و الزاماتش و چالش ها و فرصت هاش صحبت بکنم. ممنونم.
زنده باشید. و اما شما مردم خوب سرزمینم، شما بهره برداران، شما تلاشگران عرصه دانش، برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم و همه شما خوبان را تا برنامه دیگر به خداوند منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
تقدیم حضورتون شد آخرین برنامه این نوبت کاری رادیو اقتصاد، برنامه خوشچین. امیدوارم آنچه از ساعت 6 بامداد در نوبت نخست کاری رادیو اقتصاد به سمعتون رسیده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همکارانم از ساعت 14 دو بعد از ظهر ادامه برنامه های این شبکه رو پی خواهند گرفت. در آخرین روز بهمن ماه 1398 این توفیق رو داشتیم که با شما همراه باشیم. من بابک مینایی به نیابت از همه همکارانم در این نوبت کاری از حضورتون مرخص میشم و آرزوی روزی خوش رو براتون دارم. روز و روزگارتون نیک. در امان حق. خداحافظ.